الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه به اینجا رسید که عرض کردیم به نظر ما دلالت التزامیه همونطور که در اصل انعقاد تابع دلالت مطابقیه هست، در حجیت هم تابع آن هست. یعنی اگر دلالت مطابقیه به خاطر ابتلاء به معارض و یا به خاطر علم به خلاف از حجیت بیفته، دلالت التزامیه هم از حجیت میفته. ولی در مواردی که دلالت مطابقیه ثمره عملیه نداره، به این خاطر میگن این خبر نسبت به دلالت مطابقیه حجت نیست، ولی لوازم آن ثمره داره. ما اثبات میکنیم اون لوازم را، برای اینکه در حجیت خبر کافی است که منتهی بشه به ثمره عملیه ولو با هزار واسطه. و اینکه ما عرض کردیم گاهی مقتضی حجیت در دلالت مطابقیه نیست و به این خاطر دلالت مطابقیه حجت نمیشه، ولی این مانع از حجیت دلالت التزامیه نیست، یعنی این که دلالت مطابقیه به خاطر فقد ثمره حجت نشه. اما اگر اصلاً اماریت امار مختله در دلالت مطابقیه، مثل این که یک شخصی شهادت بده به اعلمیت زید در حالی که این شاهد خبره نیست، اصلا اماریت این امار مختله عنوان شهادت اهل خبره بر او منطبق نیست، لوازم آن هم حجت نیست، ولو لوازم آن نیاز به خبرویت نداشته باشه. مثلا لازمه اعلمیت زید فرض بفرمایید اینه که مسنم هست، چون عرفاً شخص جوان با این سختی اجتهاد اعلم نمیشه. اگر این شخص میگفت این آقای زید جوان است، مشکلی نبود، آمد گفت اعلم است و از راه اعلمیت ما میخواهیم پی به این ببریم که او سنش چیست، اگر مستقیم میگفت زید پیر است مسن است، مشکلی نبود، خبر از یک امر حسی بود. اما ما میخواییم از راه شهادت او به اعلمیت به لازم عرفی آن که پیری و مسن بودن زید از پی ببریم، این اصلا عنوان شهادت اهل خبره در مدلول مطابقی است منطبق نیست. و اینجا هم کشف لوازم آن نمیشه. ما عرضمون که میگفتیم اگر در دلالت مطابقیه مقتضی برای حجیت این اماره نباشد ولی در دلالت التزامی مقتضی باشه، ما قائل به تفکیک میشیم در دلالت التزامیه میگیم حجته، ولو در دلالت مطابقی حجت نماشه، مواردی رو میگیم که عدم حجیت به خاطر فقد ثمره است. بله، در خصوص اقرار ما سیره عقلائیه خاصه داریم که عقلا ولو شرایط حجیت مدلول مطابقی کلام یک شخص محقق نشه که مصداق حجیت اقرار باشه، ولی لازم آن ولو لازم عقلی آن علیه این شخص باشه، عقلا اخذ می کنند. این یک نکته خاصه است در باب اقرار. اگر قطع نظر از اقرار بکنیم، در مطلق امارات ما میگیم حجیت دلالت التزامیه تابع حجیت دلالت مطابقی است، مگر اینکه دلالت مطابقیه به خاطر فقد ثمره و اثر عملی حجت نباشد، نه به خاطر قصور مقتضی و یا ابتلاء به مانع، فقط به خاطر فقد ثمره عملیه حجت نباشد، اینجا مانعی بر سر راه حجیت دلالت التزامیه نیست، چون در حجیت اماره کافیست منتهی به اثر عملی بشه ولو به الف واسطه. در اقرار یک مطلب بالاتری هست و اون اینه که اصلا ممکنه مقتضی حجیت در مدلول مطابقی کلام یک شخص نباشد و اون مصداق اقرار نباشد. ولی این کلام یک لازمی دارد که اون لازم علیه این شخص متکلم است. ما در سیره عقلائیه میبینیم به لوازم کلام شخص اخذ میکنن. بله، در جایی که خود مدلول مطابقی کلام جوری است که شخص در بیان او متهم هست، مثلا میاد میگه که من وارث این شخص میت هستم که ارث زیادی به جا گذاشته است، بعد بگن خب ما به تو که ارث نمی دهیم چون مدعی هستی، ولی ما مدرک محکمه پسند داریم که وارث این مرحوم قاتل اوست، مدارک رو هم میارن تو دادگاه و اثبات میکنن من کان وارثا لهذا المیت فقط قتله. اون آقا میگه که من طمع ورم داشت، دیدم اموال زیادی داره این مرحوم، چه میدونستم که تله گذاشتن، تله قضایی گذاشتن، ما اومدیم گفتیم که ما وارث این آقا هستیم، یک سنگی انداختیم تو تاریکی بلکه بگیر، چه میدونستیم میایید دستبند میزنید، میگه تو وارثی، وارث این شخص قاتل اوست. اینجا ما سیره نداریم بر حجیت این لازم کلام متکلم، چون در خود اون کلام این متکلم متهمه به جلب منفعت از راه دروغ. در مواردی لازم کلام که اقرار علن نفس تلقی میشه حجته، که شخص در اون مدلول مطابقی متهم نباشه، ولی اون مدلول مطابقی اقرار علن نفس نیست. مدلول مطابقی ممکنه یک ادعایی است، ولی لازم بیانه بالمعنی الاخصش اقرار علن نفسه. میاد میگه که من این فرش را که به زید فروختم مال من نبود، مال امر بود. خب این لازم آن و یا به تعبیر دیگر اثر آن، اثر قانونی آن این است که میگویند پس تو اتلاف کردی طبق بیان خودت مال امر را بر او و ضامن آن هستی. بله، این حجت لوازم کلام متکلم ولو لازم غیر بیان، در صورتی که در خود کلام این متکلم متهم نباشد. این عند العقلا حجت و اخذ بهش میشه، ولو عرف به این اقرار نگه، نگن اقره، چون لازم بیانه بالمعنی الاخص نیست دیگه، نمیگه عرف اقره، میگن لازم اون کلام تو این است. ولو اون ملزوم اثبات نشه، چون اون ملزوم اقرار نبود، اون مدلول مطابقی کلام اقرار نبود، چه بسا ادعاء یک مطلبی بود، ولیکن میگویند این لازم کلام حجت است و اخذ میکنند این متکلم را به این لازم. یک سیره عقلائیه خاصه است در مورد اقرار، اما در جاهای دیگر ما یک قانون عام بیان میکنیم، میگیم دلالت مطابقیه باید شرایط حجیت درش فراهم باشه، لو کان له ثمرتون و اثرون عملی، فقط همین. اگه ثمره عملی نداشت دلالت مطابقیه و به این خاطر حجت نبودی مهم نیست، این مانع نیست از حجیت دلالت التزامیه که دارای ثمره عملیه هست. این اگر شرایط حجیت نداره، مثلا این آقا اهل خبره نیست، آمد گفت زید اعلم است، یک وقت شهادت مستقله میده، نه شهادت تبعیه به مسلم بودن زید، کنده دو تا خبر گفته، یک خبر تصریحی که زید اعلم است، میگن تو که اهل خبره نیستی به چه درد میخوره این حرفت، یه شهادت تلویحیه داده که زید مسن است و او عقل میکنیم. اما اگر شهادت به مسن بودن شهادت تبعیه است نه شهادت مستقله، شهادت تبعیه است، یعنی از راه اعلمیت او میخواهد مسن بودن او را بفهماند و الا شهادت مستقله نمیده به مسن بودن زید، به جوری که اگر اشتباه بکنه در تشخیص اعلمیت زید دو تا اشتباه نکرده، که هم گفته زید اعلم، هم بالالتزام گفته که زید مسنم هست، نه همون اشتباه در تشخیص اعلمیت زید رو مرتکب شده. اینجا رو من میگم، میگم بالاخره این اهل خبره نیست که میگه زید اعلمه و از راه اثبات اعلمیت زید میخواد بگه زید مسنه، اونم به درد نمیخوره. اصل عدم خطا زائدی در این دلالت التزامیه نداره. اینجا ما ولو مبتلا به معارضم نیست، اون شهادتش به اعلمیت زید به خاطر قصور مقتضی که اهل خبره نیست، اینجا هم ما ملتزم میشیم که دلالت التزامی کلامش حجت نیست. بله اگر یک شهادت مستقله داره ولو تلویحاً که به جوری که عرف میگه که این آقا اگر اشتباه کرده در تشخیص مسن بودن زید و اعلم بودن زید، دو اشتباه کرده نه یک اشتباه، اون رو ملتزم میشیم بگیم نسبت به شهادت تصریحیش به کون زیدن اعلم که اهل خبره نیست به درد نمیخوره حرفش، ولی نسبت به اون شهادت تلویحیه مستقله که زید مسن است، اون شهادت مستقله داره، آدم ثقه‌ای هست ولو اهل خبره نباشه، راجب مسن بودن افراد که میتونه نظر بده. اما شهادت تبعیه رو عرض میکنم ولو به خاطر قصور مقتضی در حجیت این دلالت مطابقیه قول او حجت نیست، اما همین کافیست برای عدم حجیت دلالت التزامیه. و اینی هم که آیه سعد میگفت دلالت التزامیه در لازم بیان بالمعنى الاخذ حجته که در بحوث بود، واقعا ما هر چه در کلمات ایشون در جاهای دیگه میگردیم پیدا نمی کنیم که ایشون این نظر رو قائل است. هر چه میگردیم بیشتر احساس میکنیم این کلام بحوث غرابت داره و بعید است که مرحوم آیسد ملتزم باشه به حجیت دلالت التزامیه در لازم بیان بالمعنى الاخذ، مخصوصا با اون نقلی که ما از کتاب مشایخ الثقات کردیم که گفتیم که ایشان میگه که من قبول دارم که ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقته، من قبول دارم شهادت شیخ طوسی رو در عده، ولذا اگر ابن ابی عمر اسم ببره بگه ان مثلا فلان شخص، من میپذیرم. اما اگه بگه ان رجلن نمیپذیرم. چرا؟ برای اینکه درسته وقتی میگه ان رجلن یعنی ان رجلن ثقتن اندی، ولی من فهمیدم ابن ابی عمر تو توثیق بعض اشخاص اشتباه کرده، مثل علی ابن ابی حمزه بطانی، شاید این ان رجلن تکرار همون اشتباه باشه نه اشتباه جدید که اصل عدم خطا جاری کنیم، که ما معتقدیم که این دیگه خیلی افتادن اون طرفه، نه به اونی که بحوث نقل میکنه که در دلالت التزامیه بیان رخصتم اصل عدم خطا جاریه، نه به اونی که در مشایخ الثقات از ایشون نقل میکنه که اصلا کلام مستقلیست. ابن ابی عمر میگه وقتی میگه ان رجلن و ظاهرش اینه که میگه ان رجلن اثق بهی، چون چه گفت التزم عرف به انه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته، که انه ابن ابی عمر تصدیق کرده گفته ان رجلن ثقتن. بابا وقتی میگه من از شخص ثقه‌ای شنیدم داره خبر مستقل میده، ما احتمال میدیم ثبوتاً این اشتباه همون تکرار اشتباه در علی ابن ابی حمزه است، چون این رجل همون علی ابن ابی حمزه است. شاید با شاید میشه انسان حجیت خبر رو از کار بندازه. الان مرحوم آی خویی معتقد شیخ طوسی اشتباه کرده که فکر کرده که مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر ثقاتن، اشتباه کرده، منشأ اشتباهش همون کلام کشیه در اصحاب اجماع. آلخوی دیگه توصیقات شیخ طوسی رو قبول نکنه، چون بگه حالا که میگه فلان شخص ثقت، شاید دیده که این از مشایخ ابن ابی عمر یا صفوان یا بزنطی است و دیگه اشتباه جدیدی از شیخ طوسی نیست، همون اشتباهی است که در عده کرد. عقلایی این حرف، این خلاف حجیت خبر ثقه نیست. شیخ طوسی خب داره میگه این آقا ثقه است. الان یه مرجع تقلیدی فتوا میده، فتوا میده، مثل آقای خویی فتوایی میده، شما مبنای رجالیش فهمیدید اشتباهه در فلان مطلب، توثیق رجال تفسیر قمی، بگید خب این فتواش هم شاید تکرار همون اشتباه باشه، منشأش یک خبری باشه که راویش در تفسیر قمی بوده. اغلا این کارو میکنن اگر ببینن یک شخص متخصصی یا ثقه‌ای در جاهای اشتباه کرده و الانم یه حرفی میزنه شاید ریشش همون اشتباه باشه، دیگه میگن برو کش که تو حساب. ببینید کسی که میگه این لباس نجسه اصلا قولش اعتبار نداره، چون من حکم شرعی رو که از او یاد نمیخوام میگرم، او باید خبر از موضوع بده. حالا اگر یک کسی فکر میکرد هر کسی وارد دستشویی بشه آب نجس بهش ترشح میکنه تو این دستشویی، چون خیلی دستشویی بدیست، معتقده به این مطلب، حالا آمد یه لباسی رو یه جایی گذاشته بودن گفت این لباس آب نجس بهش ترشح کرده، بگیم شاید تکرار همون اشتباهی است که میکنه؟ نه، خب شاید واقعا دیده آب نجس تو آشپزخونه به این ترشح کرده. آقا بیانه اگر بود حجت نیست. شهید عدنان دو تا عادلن، هر دو اینجور فکر میکنن، فکر میکنن هر این دستشویی هر کس بره داخلش بیاد آب نجس بهش ترشح میکنه. اینا دیگه اگر یه جایی دیگه بیان بگن اصحاب نجسون اعتبار نداره، چون شاید تکرار همین اشتباه قبلیشون باشه. خب اطلاق حجیت بیانه میگه عکس بکن با شهادت این بیانه، یه وقت میدونی تکرار اون اشتباهه، من حرفی نیست. یه وقت دلالت التزامیت که دلالت تبعیه است، و اصلا از کردیم دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقی است. فرض این یک دلالت مستقله است، داره شهادت مستقله میده به ان هذا الصوب اصابه اون نجس، یعنی اصابه اون ماء القذر دیگه، یا اصابه اون عین النجاسه. بگیم نه دیگه برو، من فهمیدم تو در یک شهادتی اشتباه میکردی، احتمال میدم که این اشتباهتم تکراره و تطبیق همون اشتباه باشه. خب این که نمیشه که. عرض کردم یه آقای معتقده که طلبه های مدرسه کذا همه عادل هم. خیلی مرید طلبه های اون مدرسه هست. خب منم میدونم اشتباه میکنه، خب هر مدرسه خوب داره بد داره. اگر این آقا یه روز بیاد بگه زیدون عادلون، میگم شاید تکرار همون اشتباه باشه. خواست شهادت بیانه عادله بر عدالت زید تا علم به خلاف نداشتم باید عکس بکنم دیگه، اطلاق و حجیت بیانه محکمه دیگه. بگذاریم حالا پیش شما دیگه، کی میگه قبول نمیشه؟
خیلی آقایین الان قبول نمیکنن.
خب بحث بعد راجع به این هست که اگر دو خبر قطعی و سند بودند، ظنی و دلاله، تعارضشون به لحاظ حجیت ظهور، کما این که اگر دو خبر قطعی و دلاله بودن، ظنی و سند، تعارضشون به لحاظ سنده، اینا بحث نداره. مشکل ما جایی است که دو خبرن، هم ظنی و سند، هم ظنی و دلاله، و هم تعارض کردن. جمع عرفی هم ندارند. یک ثقه میگه امام فرمود یجب و اکرام العالم، یک ثقه میگه امام فرمود لا یجب و اکرام العالم. خب خبرها ظنی و سند و ظنی و دلاله. چرا؟ برای اینکه شاید فی علم الله مراد از اون یجب و اکرام العالم اکرام عالم عادل باشه، و مراد از لا یجب و اکرام العالم اکرام عالم فاسق باشه. عموم دیگه، عموم که دلالت قطعیه نیست، عموم یا اطلاقه، دلالت ظنیه. پس هم دلالت ظنی است و هم صدور ظنی است. اختلافه که آیا تعارض بین این دو ظهور متوقف میشه و دو ظهور از کار میفته، ولی نسبت به اصل صدور هر دو خبر ما متعبد میشیم، چون احتمال صدور هر دو خبر را از امام علیه السلام میدید. علم به کذب عهد الخبرین که نداری. شاید هم امام فرموده یجب و اکرام العالم، هم امام فرموده لا یجب و اکرام العالم، منتها مرادشون از اولی عالم عادل بوده، از دومی عالم فاسد. آیا دلیل الامری ثقتی فما قال لک عنی فعنی یقول تعبد به صدور این دو خبر میکنه، ولو دلالتشون با هم تعارض کردن، یا نمیکنه؟ این بحث ثمراتی داره. ما قبل از این که ثمرات رو بگیم دو مورد رو ذکر کنیم برای این بحث و بعد ثمراتش رو میگیم. مورد اول تعارض به عموم من وجهه. اکرم کل عالم لا تکرم فاسق. مورد دومم متباینه اینه، مثل همون مثال یجب و اکرام العالم لا یجب و اکرام عالم. ظاهر مشهور اینه که در عامین من وجه تعارض رو سرایت به سندین نمیدن، ولذا در مورد افتراق اخذ میکنن به هر دو عام. فقط در مورد اجتماع بین دو ظهور تعارض میاندازن، اما در متباینین لعل ظاهر من المشهور این است که تعارض و ظهورین به سندین هم سرایت میکنه. خب ما سه تا ثمره ذکر کنیم برای همین سریان تعارض از ظهور دو حدیث به سند دو حدیث. غیر از این که در عامین من وجه که بعید است کسی ملتزم بشه به سریان تعارض از ظهورین به سندین، ولی اگر کسی قائل بشه به سریان، ثمرش پر واضحه. ثمرش اینه که در مورد افتراق هم دیگه نمیتونیم عمل بکنیم به اون عام من وجه. فرض اینه که ما یا اکرم کل عالمن صادر شده به همین شکل یا صادر نشده. خب اگه صادر، اگر خودت حجیت این خبری که میگه قال الامام اکرم کل عالم طرف معارضه باشه، طرف معارضه باشه، خب حجیت سند اکرم کل عالمن طرف معارضه میشه، از کار میفته دیگه. وقتی از کار افتاد ما چجوری فتوا بدیم به وجوب اکرام عالم عادل که مورد افتراقه؟ ولی الحمدلله ما ندیدیم کسی بگه در عامین من وجه تعارض به سند حدیثین سرایت میکنه. حالا یک توهمی هست که بعداً اون رو جواب میدیم، توهم ضعیفی است که سریان بکنه تعارض به سند عامین من وجه، که انصافاً توهم ضعیفی است، بعداً متعرض میشه. اما فعلاً میخواییم سه ثمره برای سریان تعارض در خبرین متباینین از ظهور این دو خبر به سند این دو بیان کنیم. ثمره اولا گفته میشه آقا اگر ما خودمون از امام علیه السلام میشنیدیم یک روز فرمود یجب و اکرام و کل عالم، گذشت، حالا در آخر اون مجلس یا در مجلس دیگر فرمود لا یجب و اکرام العالم، خبر قطعی و صدور و قطعی و جهر، احتمال تقییه در هیچ کدام نیست، چی میگیم؟ میگیم امام معصومه، احتمال اشتباه که درش نیست، حتما مقصودش از یجب و اکرام العالم وجوب اون قدر متعقنه که اکرام عالمه عادله، و حتما از اون لا یجب و اکرام العالم هم مقصودشون عدم وجوب اکرام قدر متعقنه که عالمه فاسقه. گفته میشه که آقا اگر تعارض به سند این دو خبر ظنی و صدور سرایت نکنه، لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، بگیره همین خبری را که گفت قال الامام علیه السلام یجب اکرام العالم، و همون خبر ظنی را که میگه امام فرمود لا یجب و اکرام العالم، این لا عذره میگه آقا فرض کن خودت از امام شنیدی، یعنی همون کاری رو بکن که اگر از امام میشنیدی با گوش خودت میکردی، یعنی هم کن هر کدام را بر قدر متعقن. ولی اگر گفتیم نه، تعارض به سند این دو حدیث هم سرایت میکنه، کما هو ظاهر من المشهور، خودی اصلا دلیل لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، اصلا نمیگیره هر دو حدیث را، تعارض میکنه. خب این ثمره اولا. ثمره ثانیه، اگر ما بگیم در تعارض خبر اوثق و خبر ثقه، خبر اوثق مقدمه. حالا بیانهایی هست، وارد اون بحث نمیشیم، اینها بحثایی است که در آینده باید بکنیم. بعضیا قائلان میگن خبر اوثق بر خبر ثقه مقدم این در تعارض. خب ثمره دومم درست میشه. اگر تعارض جریان پیدا کنه به سندین و اون راوی یجب و اکرام العالم اوثق باشه، اخذ میکنیم به خبره. ولی اگر تعارض جریان پیدا نکنه به سندین، چون احتمال صدور هر دو خبر رو از امام میدیم، تعارضی نیست بین این دو خبر، پس هم به خبر اوثق اخذ میکنیم هم به خبر ثقه، تعارضی نداره به لحاظ سند. اما ظهور هر دو با هم تعارض دارن، چون ظهور خبر اوثق با ظهور خبر ثقه که از حیث ظهور فرقی نمی کنن. هر دو ظهور هم دیگه تعارض کرد به لحاظ دلیل حجیت ظهور. اگر ما قائل شدیم خبر اوثق در تعارض بر خبر ثقه مقدمه، کجا اینو قائل میشیم؟ در جایی که تعارض سندی است. میگه آقا این اوثقه، وقتی از امام نقل میکنه یجب و اکرام العالم، این اوثقه، درستر نقل میکنه تا اونی که گفت امام فرموده لا یجب و اکرام العالم. این در صورتی که تعارض سندی باشه، و الا اگر تعارض سندی نباشه با هم تنافی ندارن. خبر اوثق میگه بگو امام فرمود یجب و اکرام العالم، چشم میگم امام فرمود یجب و اکرام العالم. خبر ثقه میگه بگو امام یه روز دیگه فرمود لا یجب و اکرام العالم، یه روز دیگه، خب شاید فرموده. و علم به عدم صدور احد الخبرین از امام که ندارم، که شاید از خبر از امام صادر شده، تعارضی نیست بین خبر اوثق و ثقه. اگه تعارض به سندین سرایت نکنه، تعارض فقط در ظهورین باقی بمونه، خب این ظهورین متکافئین هم تعارضا تساقطا. حالا تساقطا ولو به لحاظ این که عموهاشون با هم تعارض میکنن، بعد حالا اخذ به قدر متعقن از هر کدام بکنیم بحث دیگریست. اما اگر گفتیم نه، تعارض سریان داره به سندین، یعنی ما نمیتونیم بگیم هم خبر اوثق صادر شده هم خبر ثقه، خب دست از یکیشون باید برداریم، خب دست از خبر ثقه باید برداریم عند التعارض مع خبر الاوثق. اگه تعارض به سند این سرایت نکنه، به لحاظ دلالت با هم مساوی، یعنی حجیت ظهور که متکافئ در این دو، هر دو ظهورشون مثل همه. اوثقیت مرجه صدوری است، نه مرجه دلالی. مرجه صدوری، مرجه صدوری در مواردی است که من تعبد به صدور هر دو نتوانم بشوم، ولی اگه تعبد به صدور هر دو بشوم اصلا نیازی به مرجه صدوری نیست، هر دو انشاءالله صادر شده. خب پس اینم ثمره ثانیه که اگر سریان پیدا کنه تعارض از ظهور این به سندین، وقت خبر اوثق مقدم میشه. ثمره ثالثه رو هم بگم، اگر یک خبر سومی هم ضمیمه بشه به این یجب و اکرام العالم لا یجب و اکرام العالم، اون خبر سوم چی میگه؟ میگه لا تکرم الفاسق. نسبت لا تکرم الفاسق با یجب و اکرام العالم چیه؟ عموم منبر. اگر قائل شدیم به سریان تعارض به سند خبرین متباینین، خب این لا تکرم الفاسق بلا معارضه. چرا؟ برای اینکه عام من وجه که تعارض سندی نداره طبق نظر مشهور و عام دیگر، پس لا تکرم الفاسق با یجب و اکرام العالم تعارض سندی نداره. ولی یجب و اکرام العالم با لا یجب و اکرام العالم تعارض سندی دارد. تعارض از سندان و تساقطا، معارض سندی لا تکرم الفاسق دیگه حجت نمیشه تا با او تعارض کنه و فتوا میدیم به حرمت اکرام فاسق سواء کان عالما او جاهلا. ولی اگر تعارض به سند خبر این متباینه سرایت نکنه، تعارض سه طرفه میشه به لحاظ ظهورها. این سه تا ثمره است و یکفی این از ثمره الاولا در مباحث فقهی خیلی مهمه. ثمن العذره صحتون، ثمن العذره لا بعثبه. اگه تعارض سندی نباشه ما متعبد به هر دو میشیم سندن. کنه از امام شنیدیم این دو خبر را، چیکار میکردیم؟ گفتیم مراد از ثمن العذره صحتون عذره ما لا یوکله، لا بعثبه مراد عذره ما یوکله. حالا ما همینو میگیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.